چهارمین دستور وفعل الخیر. چیکار کنید؟ خیر انجام بدید. کار خیر انجام دادن، همه کارهای خیر عبادت، از سنخ عبادت و منسک چی؟ نیستن. مثلا حسن خلق چیه؟ یه فعل خیریه، ولی در چارچوب عبادات به معنای مناسک جا نمیگیره. خب به ما گفتن خیر انجام بدید، معنای خیر چیه؟ مثلا تو سوره مبارکه و انه لحب الخیر لشدید، سوره زلزال، نه سوره عادیات، سوره مبارکه عادیات، تو سوره مبارکه عادیات میگه انسان و انه لحب الخیر لشدید. یعنی چی؟ انسان حب مالش خیلی شدیده. میگه وفعل الخیر. وفعل الخیر اون وقت یعنی چی؟ یعنی شما خیر انجام بدید، مثلا مال کسب بکنید. اینه؟ چی شد سکوت کردین همه؟ خب باشه، و یکی از معانی خیر مال دیگه. انسان چیه؟ نسبت به مال حب شدید داره، درسته؟ آیه میگه و انه لحب الخیره، در مال دوستی خیلی شد. اینجا هم میگه وفعل الخیر، خیر انجام بدید، یعنی مال کسب بکنید. وقتی یه کلمه معانی متعدد داره، اگر مثل منی اومد همچین ایرادی کرد، میگید خب یه کلمه معانی متعدد داره، ما برای که بفهمیم اینجا معنای این کلمه چی باید به چی نگاه کنیم؟ به سیاق، قبل و بعدش نگاه بکنیم ببینیم آیا در کنار رکوع، سجود، عبادت میتونه معنای خیر مال باشه؟ بله؟ نه. وفعل الخیر پس چیه؟ این خیر خیری است که از نظر خداوند و در منظر خداوند خیر باشه، نه در منظر دل انسان و برای دل انسان. بله، اگر با دلم نگاه بکنم مال برای من چیه؟ خیره، من مال دوست دارم. اما اگر از جانب خداوند نگاه بکنم، خیر خداوند مال نیست. ممکنه یه وقتی خداوند خیرشو با دادن مال به یه کسی نشون بده، اما که معنای وفعل الخیر مال باشه، حتما این معنای غلطی است. نه، فعل یعنی انجام دادن، بعد وقت میگیم ناظر به اون معنا میشه. اینجا چه فعلیه؟ کسب کردن، انفاق کردن، به دست آوردن. میشه با وفعل خیر رو به کار برد. بفهم. خب سوال اینه، اگر که شما بگید که عبادت یعنی بندگی و ما خلقت الجن و از الاله یعبدون، هم ارکعو و سجدو رو در بر میگیره، هم وفعل الخیر، پس اون وقت این معنا به وجود خواهد اومد که ما لغو گفتیم، یعنی یه چیزی رو که عام بوده به چند بار، به چند معنا و چند جهت اجزایش رو تکرار کردیم. اما اگه شما عبادت رو به معنای چی بگیرید؟ اون مناسکی که نماز رو هم به دلیل اهمیت ازش جدا کردیم تا فعل خیر بخوره به سایر احکام و قوانین که در مناسک جا نگرفتن، مثل اخلاق، وقت این معنای آیه درست میشه. لذا لازم نیست به بقیه جا نگاه بکنیم، به همین جا نگاه بکنیم. اگر یکی از عبارات آیه رو عام معنا بکنیم، بقیه عبارات تحت اون قرار میگیرن و معنای آیه چی میشه؟ خراب میشه. نه اشکال نداره، عبادت رو عام بگیرید، بگیم بچه را رکوع و سجود که نماز جدا شد، میگیم به خاطر اهمیتش، یعنی انقدر اهمیت داشت که جداگانه به اوچکا کنیم اشاره کنیم. لعلکم تفلحون. آقا لعله یعنی چی؟ بله، شاید، بلکه، امید است. لعلکم تفلحون یعنی چی؟ معنا میکنید؟ آیه میگه باشد که نیکبخت شوید. باشد یعنی شاید، واقعا لعلکم تفلحون یعنی شاید به رستگاری برسید، شاید نرسید. بله بله یا نه؟ دستی نمی‌بینم. اول دست رو بیارین بعد بگین، اول بلا رو گفتین بعد دست آوردین. رضا قاسبین شما. آفرین. آقا ما رکوع و سجود و عبادت و فعل خیر داشته باشیم. ما الان فلاح و رستگاری گیرمون اومده، ما جز مفلحین هستیم؟ بله؟ کی میگه بله؟ معلوم نیست. این همون چیه؟ عاقبت. خیر یا شر؟ آقا کسی اهل رکوع و سجود و عبادت و فعل خیر باشه که دیگه، که دیگه چی؟ که دیگه احتمال داره رستگار بشه. آره وسط جمله عوض کردی مطلب تو؟ هیچ معلوم نیست. روایت حضرت میگن اگر کسی خیلی نماز میخونه این معلوم نیست لزومن آدم به درد بخوری باشه. ممکنه؟ ممکنه؟ آفرین. کی گفت ترس؟ چی عبارت؟ ترسش باید یادتونه. ممکن است بعضی ها میترسن نماز نخونن به درد نمیخوره. اینو نمیگم الان بریم پس بگیم ما نماز نخونیم، نه، طرف نماز میخونه واقعا نمیدونه برای چی میخونه، لذا بقیه کاراش با نمازش جور فراز فرود داره. صف اول نماز جماعت وای میسته، اخلاق هند جگرخوار، چه نمازیه؟ عبادت میکنه، چه خانومش چه آقاش، خانوم خیلی اهل عبادت و بندگی و عفاف و نمیدونم. خب اخلاقت کو نتر آقا بری کنار صف اول صف الله اکبر، اینا اخلاقت کو؟ تکبودیه دیگه. این یه مثلا دستش 7 متره، یه دستش مثلا 20 سانته. این آدم متعادلی نیست. اینا کلش با همه، لذا رکوع و سجود و عبادت و فعل خیر داره، اما عاقبت به خیر نمیشه. تو همین زمان خودمون نگاه بکنیم، این آدم ها اون موقع که کار خیر داشتن انجام میدادن، یعنی اون موقع هم کار خیرشون به درد نخور بوده؟ نه. ممکنه واقعا در یه زمان اینا آدم های خوبی بودن، دم یه امتحان قرار گرفتن، انتخاب خیلی بدی کردن، چی شدن؟ عاقبت به شر شدن. لذا لعل واقعیه، واقعا لعلکم تفلحون او لا تفلحون. ممکنه بشید، ممکنه چی؟ نشید. پس این که بارها عرض کردم هی توفیق عبادت و بندگی و فلان همه اینا جای خود، اما دائما هی میگیم خدایا عاقبت ما عفی سلامت من دینی. پیامبر جنگ احد تمام شده، من علی ناراحتم گریانم که چرا من در کنار دوستانم شهید نشدم. حضرت گفت علی جان تو الان شهید نمیشی، تو توسط اشغال اشقیا نام فلان اینجور. حضرت نپرسید کی، نه کجا، توسط هیچی، گفت عفی سلامت من دینی، اون موقعی که من شهید میشم دینم سالم است یا نه، عاقبتم به خیر هست یا نه. خیلی این دعا رو باید بگیم خدای طول مسیح بالا پایین چپ راست کم زیاد اینا رو ول کن، آخرش خوب باشه، ته تهش خوب باشه. والله آدم هایی بودن 20 سال 30 سال 50 سال 70 سال عبادت بندگی، آدم های خوب سر یه بزنگایی بد انتخاب کردن. بعد آدم خیلی خوب وقتی بد انتخاب میکنه دیگه آدم بدی نمیشه، آدم خیلی بدی میشه، چون خیلی خوب بود خیلی بد میشه. برعکسش هم همینه، آدم خیلی بد وقتی انتخاب خوب میکنه آدم خوب نمیشه، آدم خیلی خوبی میشه، میشه حر. هی ما باید بگیم که اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، یا جمعی بگیم عواقب امورنا خیرا. یا صاف میکنه یا اونجا اون کارا از عذابشون فقط میتونه کم بکنه، اصل کار رو نمیتونه درست کنه. بفهمه معنای لعله شایده. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خدا میگه که اینایی که ایمان آوردن یقولوا آمنا، واقعا ایمان آوردن، اینا فکر کردن که لا یفتنون، ما اونا رو امتحان نمی کنیم، به فتنه دچار نمی کنیم. این مجموعه معارف رو باید با هم دید. یه طرف ایمان آوردن، عمل خیر بسیار خوب، میگه هرچی عمل خیر شد به مناسبت چی بهت میدم؟ هنالک ابتلی المؤمنون، نه هنالک ابتلی الناس، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدیدا. معناش میدونید چیه؟ هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا. خدا میگه من میدونید چه جوری امتحان میکنم؟ شما ایمان میارید یه جوری تکونتون میدم هر ثانیه ممکنه برید بشید شیطان، ببینم چیزی تش میمونه یا نه. آقا با خیلی خطرناکه. ما دائما میگیم خدایا این که وسطش چجوری ما رو میلرزونی، چی کار میکنی، چه زلزالی، چه فتنهی، چه همه اینا هر جور صلاح میدونی، خدایا تهشو من پاک برم، این وسط هر کی شد شد، بیمار شدم، گرفتار شدم، سنگ از اصلا خورد کلم، عیبی نداره، سنگ میخوری کلم میبرم بقیه میزنم دور، من آخرش خوب برم. لذا ایمان و اخلاص و فلان اینا همه چی بود، یه امتحان اومد. در مورد امثال زبیر، واقعا زبیر از اول منافق بود، من مورخ نیستم اما اینقدر دیگه همینجور ناخنک زدم به تاریخ، من هیچی ندیدم که زبیر از اول منافق باشه. زبیر وقتی که امیرالمومنین علیه السلام حقشون قصر تو خونه امیرالمومنین بود، یعنی جز اونایی بود که نرفت سقیفه، و وقتی اومدن دنبالشون زبیر شمشیر کشید به روی اونایی که اومدن دنبال علی ابن ابی طالب سلام الله، که آقا غلط کردید اومدید دنبال علی خلیفه اینه. زبیر جز اولین مسلمونا بود. زبیر کسی بود که جنگ خندق که واقع شد پیغمبر گفت یه کسی میره یه خبری از اینا برای من بیاره جاسوسی بکنه، گفت من میرم، یعنی میگرفتن تکه تکش میکردن. بعد اونجا پیغمبر فرمودن زبیر برای من مثل حواریون برای عیساست. بنا به برخی نقلا از زهرا و امیرالمومنین گفت علی جان غسل و کفن و دفن من شبانه، اگر نمیتونی انجام بدی محذوری داری به زبیر بگم. اصلا میتونی تصور کنیم؟ بعد این زبیر با این جایگاه چی شد؟ این در معرض یه ابتلای قرار گرفت. اون ابتلای این بود که اموال اومد از زمان خلیفه دوم قرار شد چیز میز بدن. خب چیش الان مثلا میگم بعضی وقتا میگیم ضایع کردن، الان به شما بگن که ماهی 200 میلیارد بهت میدیم، حالا مثلا این دو جمله رو حالا بگو چی میشه؟ حالا این یکی شلشه، این عبادت، این 200 میلیارد تومن ماهیانه مره. مشکل خاصی نیست، اگه چیزای بیشترم هست بگین من مشکل ندارم، من خودم نمیدونم، بارها عرض کردم. یعنی میگم الان اگه یه موقعیتی برای من پیش بیاد، یه پیشنهاد مالی اقوا کننده یا هر چیزی به من بدن، من چه کار میکنم؟ نه یه حتما خواهید گفت نه یادن یا آقا ری غیری، نه هیچ بعید نیش بعید نیست که احتمال قریب به یقین همین خواهد شد. میدین پول رو؟ آره. چه دروغی باید بگم؟ بفرمایید بگم. من همیشه میگم، میگم قبل انقلاب بودم، اگه منو با اعلامی میگرفتن هیچ نگین، اسم همه رو میگم، آدرسا تلفن هم، فقط منو شکنجه نکنین، من ارزم اینقدر بوده، من چه میدونم در معرض ابتلا قرار بگیرم. لذا بگیم خدای تهش رو بگید، خدای ابتلا نده که نمیشه، ابتلا میده ولن هم لون نکن، بگیم خدای هر کار میکنی بکن تهش خوب باشه، من تمیز و پاکیزه برم. بفرمایید یه سوال شما پرسید، شما بگین بعد شما بگید. چرا؟ فعل خیر انجام بدید مطلقه؟ آره؟ مثلا فعل خیر انجام دادیم، یه ابتلا اومد، یه فعل خیر انجام دادیم، ابتلای سنگین تر اومد، شاید نتونیم. اشکال نداره، میگه وفعل الخیر، این افعال رو انجام بدید، اما این که شما میتوانید این عمل به خیر را مستدام بکنید، الان اینا امر شرع نکرده، نگفته کسی که رکوع و سجود و عبودیت و فعل خیر دائمی داره، شاید اگه همه اینا باشه دائمی هم باشه با قطع میدونیم بگیم آقا به خیره. این امرها رو به ما کرده، اما ممکنه رکوع و سجود و عبادت و فعل خیر ما دائمی بود، در یه زمانی یه اشتباه کردیم، شدیم برسیسای عابد. میخوام بفهم اونم یه دونه از این هست، یه قاموس دیگه. یه دونش هم اینه که اگر تقوا بورزید براتون راه خروج قرار میدم، اما حواستون به این باشه شما مختارید، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما، یعنی با این که شما خیلی کارهای خوب دارید میکنید، سر کلاس با کناریتون صحبت نمیکنید، علارغم این سر یه بزنگای چی ممکنه بعد انتخاب کنید. پیغمبر ممکنه مثلا در قدیر بگه خدای من اینو نمیتونم ابلاغ کنم، امکان داره؟ امکان داره یا نه؟ معلومه که امکان داره. خدا میگه و الام تفعل فما بلغت رسالته، این شوخیه؟ نه واقعا پیغمبر اگر ابلاغ نکنه پس یعنی ممکن ابلاغ نکنه. بله پیغمبره، باشه، ولی اختیارش سر میتونه ابلاغ نکنه و میگه اگه ابلاغ نکنی تمام نبوتت پریده. ما هم آدمیم، داریم کارامونو خوب انجام میدیم، اختیار داریم و چون تقوا داشتیم برای ما راه خروج خدا گذاشته، ولی علارغم که تقوا داشتم نمیخوام از راه خروج استفاده کنم، احساس میکنم اصلا برای چی تا الان من گناه انجام ندادم، چه کیفی داره؟ یه عمری مثلا ماشین به درد نخور، خونه کوچولو، قرض، ما این دفعه اگر اینو بپذیریم همه اونا حل، چقدر احمق بودیم تا الان رفیز رفتیم. این اختیار بین رفته الان؟ نه. 30 سال و بدبخت اون یکی 30 سال 40 سال 50 سال مقاومت کرده سر یه بزنگا وامیده، وامیده همش حبت میشه. بفهمید کدوم همون امام صادق علیه السلام میفرمایند که ایمان به کثرت صلات نیست. شاید آن روایت عربی شده، شاید این باشه لیسل ایمان رو به کثرت صلاح، شاید شاید، ولی عبارت رو بزنید با همین عبارت روایت رو پیدا میکنید که حضرت میگن برخی نماز میخونن میترسن نخونن، یعنی جو برش جا افتاده میگه نخونم خدا عذاب میکنه، نخونم این بنده نیست، میترسه حالایه. آره اختیار دارید شما، بسیار خوب، اختیار دارید، اختیار. امام زمان میاد این همه عدل و داد، اختیار مردم به میره؟ نه، یکی امام زمان رو شهید میکنه. امام زمان اینقدر عدل داد، مردم مختارن. امام زمان باشه، من اصلا حال نمی کنم با این امام زمان، این امام زمان واقعیه، باشه اصلا کلا با امام زمان حال نمی کنیم. آیا من حق دارم با امام زمان حال نکنم؟ آره. حق دارم بکشمش؟ آره. و یه نفر امام زمان رو میکشه، شهید میکنه. اختیار خیلی مهم، حواستون همش به این باشه که خداوند در این دنیا کسی رو به زور به هیچ، آقا من 70 سال عبادت خالصانه شب و روز نماز خوندم الان میخوام یه فسادی بکنم، خدا میگه بفرما، خدا جلومو نمیگیری؟ نه، این همه عبادت کردم، میگه عبادت کردی ولی اختیارت بین، اگه قرار بود اون عبادات موثر باشه دم شر رسیدی، اصلا به سمت شر مایل، همین که مایل شدی یعنی اون عبادت ها کم بوده، میلنگیده، نیتت خرابه، هنوز درست نشدی. آیه شریفه 78 رو بشنویم. در آیه شریفه 78 که آخرین آیه این سوره مبارکه است می‌فرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده، 4 تا دستور رو در آیه قبل داد، دوباره میگه و جاهدو فالله. باز اگر اونجا فعل خیر یا عبادت رو عام بگیریم شامل جهادم میشه و اشکالی هم نداره که یه چیزی حتی عام باشه یه خاصی بعدش ذکر بشه، که این باز از باب چیه؟ تأکیده. یه عامی رو میگیم بعد یه خاصی رو چیکار میکنیم؟ دوباره میگیم. ذکر خاص بعد از عام دلالت بر چی میکنه؟ تأکید بر اون خاص میکنه، به دلیلی میخواییم اون خاص رو برجسته کنیم و بیشتر بهش اهتمام ببرزیم. میفهمد و جاهدو فالله حق جهاده، این که در راه خداوند جهاد بکنید اونطوری که در خور خداوند، در شأن خداونده، که حالا باید ببینیم این در خوره یعنی چی و اصلا مگه امکان داره که همچین اتفاقی بیفته. اول ببینیم مفهوم جهاد چیه. جهاد از جهد میاد. جهد یعنی چی؟ کوشش، سعی، تلاش. که کلمه جهاد میشه به معنای بذل جهد و کوشش در دفع دشمن. البته این که جهاد برای دفع دشمن به کار بره انحصار ازش در نمیاد که بگیم جهاد فقط برای دفع دشمنه و در غیر اون کاربرد نداره. نه، در غیر اونم کاربرد داره. یعنی ما جاهایی دیگه داریم که دفع هر چیزی که ممکنه برای انسان گرفتاری درست بکنه و شر به انسان برسونه، از این هم تعبیر به چی شده؟ به جهاد. مثلا این که میگن شما جهاد نفس بکنید، جهاد با شیطان بکنید. خب طبعا جهاد با شیطان با شمشیر و تفنگ نیستش که، جهاد با نفس یعنی مثلا یه چاقو بردنیم فرو کنیم تو دل خودمون، جهاد با نفس که این نیم. پس هر جایی که شر انسان رو و گرفتاری انسان رو تهدید بکنه اونجا تعبیر به جهاد میشه. در مقابل این جهاد کنید. در مقابل چی؟ در مقابل چیزی که میخواد به شما شر برسونه، گرفتاری برسونه، با این جهاد کنید. این مفهوم کلمه جهاد. خب آیا ما مشابهی برای این بحث داریم؟ اینکه جاهدو فالله حق جهاده. بله، تو همین سوره مبارکه ما عباراتی داشتیم که دلالت بر این میکنه که یا سعی کنید به اون قدر و حقی که برای خدا شایسته است عمل بکنید، یا عباراتی که میگه شما به اون حق و اون جایگاه دسترسی پیدا نمی کنید. دو سه تا نمونه شو بگیم. تو همین سوره مبارکه در آیه شریفه 74، یعنی 4 آیه قبل بود، ما قدر الله حق قدره. اینها اون طوری که در خور منزلت خداونده چی؟ قدر او رو به جا نمیارن. آیه 74 خب ناظر به مشرکین بود دیگه، که اینا بت‌هایی رو که ارزه ندارن مگه چیزی رو پس بگیرن کردن خدای خودشون، اینا ما قدر الله حق قدره. اما سوال اینه، حالا مشرکین هیچی، مؤمنین قدر الله حق قدره؟ بله؟ نه. معید ارزم نمونه دوم، ما میبینیم از لسان مبارک معصومین علیه السلام وقتی در درگاه خداوند متعال قرار میگیرن میگن ما عرفناکه حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. ما نتونستیم اینا رو به جا بیاریم. پس این که در مورد خداوند حق عبادت، حق شناخ، حق شأن او، حق ادای نعمتی که به ما داده، حق شکر، اینا هیچ کدوم امکان نداره. باز معید تو قرآن میفهمد و اتقوا الله حق تقاته. چه بکنید؟ به حق تقوای الهی چی؟ عمل بکنید. عمل میکنیم؟ بله؟ عمل میکنیم؟ تردید دارید الان؟ میگن شما نمیدونید عمل میکنیم، ما که عمل میکنیم. میتوانیم عمل بکنیم؟ نه. پس این و جاهدو فالله حق جهاده جای دیگه نمونه داره، مثل و تقل لا حق تقاته. اما همین چیزی که تصریح بهش شده که اگر میتونید انجامش بدید، جای مختلف نمونه هایی داریم که به ما گفته شما از امکان انجامش شید محرومید و از شما بر نمیاد. خیلی خوب، بحث ما در آیه شریفه 78 بود و جاهدو فالله حق جهاده. گفتیم که مفهوم جهاد چیه و مشابهاتی برای و جاهدو فی الله حق جهاده، و اون طرف هم که آیا این مفهومی که ما اینجا میبینیم قابلیت تحقق داره، یعنی این حق میتواند به تمامه محقق بشود، به یه معنا آری به یه معنا نه. انواع جهاد، ما سه جور جهاد داریم: جهاد اصغر، جهاد اوسط و جهاد اکبر. جهاد اصغر، جهاد نظامیه. جهاد اصغر جهاد نظامی. هم شنیدید که جنگ تمام شد و پیامبر عزیزمون به اصحاب فرمودن خب جهاد اصغر تمام شد، علیکم بالجهاد الاکبر. اینا گفتن آقا دیگه جهاد اکبری هم، حضرت فرمودن چیز دیگه است. جهاد اصغر یعنی جهاد نظامی. جهاد اوسط که معمولا ما فهم کنیم جهاد اکبر اینه، جهاد اوسط یعنی جهاد اخلاقی. کسی جهاد اوسط کرده یعنی چی شده؟ یعنی آدم شد. جهاد برای آدم شدن میشه جهاد اوسط، جهاد وسطی. جهاد اکبر چی اون وقت؟ چی؟ نه دیگه، جهاد با نفس همون جهاد اوسط شد دیگه. جهاد با نفس که میگی توی جهاد اوسطه. جهاد اکبر رو اون چیزی که بزرگان و اونا کیششون باز شده میگن، میگن جهاد اکبر جهاد عقل و قلبه. خب که البته بنده تصور خاصی ازش ندارم. جهاد عقل و قلبه یعنی چی؟ یعنی جهاد فلسفه و عرفان، دعوای فلسفه و عرفانه. انسان به جایی رسیده عقلن یه چیز درسته اما قلب یه چیز دیگری میگه، و اینجا کی میتونه جهاد کنه؟ اونی که فرمانه قلب رو عمل کن. این قلب دل نیا، دلم میخواد نیا، یه جای عقل یه چیزی میگه درستم از حقم هست، اما قلب یه پله بالاتر رو میگه. این دیگه یک مقام عجیبیست، این جهاد اکبر که یک کسی بر اساس مناسبات عقلی و به فرمان عقل به یه چیزی رسیده اما قلب یه مرتبه بالاتری رو میگه. این همون چیزی بود که تو جاذبه و دافعه به یه مقدماتش اشاره کردیم بچه‌ای که دور شهید مطهری بودن، که ما نگاه که میکنیم به عرفا و بزرگان، چه اونایی که هم دوره ما بودن و ما توفیق داشتیم در زمان اونها نفس بکشیم، چه اونایی که قبلا بودن، وقتی به زندگی اینها نگاه میکنیم هر چی به انتهای عمرشون نزدیکتر میشن، یعنی هر چی جلوتر میرن و هر چی کاملتر میشن، اینا هی فرامین قلبیشون چی؟ بیشتر میشه. آقا فرامین قلبی ضد عقلن؟ نه، ولی سرعتشون از عقل بیشتره. یعنی هر چی میرن جلوتر هی رقیقتر و مهربانتر و ظریفتر میشن. خب زندگیشون رو نگاه کنید، این که اینها مثلا چیا متأثرشون میکنه. ببینید شما یه آدمی که مثلا سفت، واقعا بعضی وقتا آدم براش جالبه که برخی آدم ها در مقابل چه چیزهایی گریه نمی کنن، برای چه چیزهایی گریه می کنن. جهت مصبت منفیش عرضی می کنم، منفیش اینه که طرف مثلا برای یه چیز علکی بی خودیه، مثلا این مال علکی عشق می ریزه، اون طرف می نیه اتفاق بد برای دین خدا، برای بندگان خدا می افته، ککش هم نمی کسه، این که خب بسی نداره. اما نگاه میکنیم به بندگان خدا، بنده خدان ها، اینا کجا متأثر میشن؟ یه وقتی توی نماز جمعه آقا گفتن که تو دوران جنگ، حالا اونایی که سنشون اقتضا داره کمتر تو شما هستن، بعضی هم که توی جمع هستن به سنشون نمیخوره که باز این خاطره رو داشته باشن، یعنی سنشون بیش از اینه که تقریبا اونای هم سن من کسی باشه این خاطره رو داره. مثلا ما دبستان که بودیم یه قلقای پلاستیکی میدادن به ما که کمک به کجا بود؟ جبهه. اینا رو میگرفتیم، پولامون رو میریختیم، بعد میآوردیم اینا رو میدادیم. بعضی از بچه هم خودشون کوزه ایشو داشتن، برای ما پلاستیکی بود. بعد موقعی که اینها رو آورده بودن نماز جمعه و مثلا بچه ها داده بودن، خیلی فضای شور و شوق بود. آقا میفرمودن امام وقتی این تصویر دیده بودن گریه کرده بودن. کدوم امام خمینی رحمت الله علیه؟ امام خیلی آدم قرصی بود، یعنی یه جوری بود امام. حالا ما تو هم الان بچگی میدیم، بعدن صحبت‌ها رو میدیم، از شاگردای امام صحیفه رو میخوندیم، آدم خارق العاده بود. من اعصابم خورد میشه امام صحبت میکنه، چند دقیقه صحبت میکنه مثلا میبینم احساس میکنم بیشتر از این نمیتونم از یه آدمی که خیلی بنده خدا و عاقل گوش کنم. کششم مثلا در حد 7 جملهش، بیشتر نمیفهمم این چی داره میگه. گریه میکنه. یه وقتی این رو یکی از حاضرین نقل کرد، میگفت خدمت حضرت امام بودیم، از توی امام از رفتید خونه امام احتمالاً دیگه، یه سکویی مثلا که از اونجا میان پایین، گفت امام اومدن از اونجا بیان که وارد حسینیه بشن، بسیجی ها داشتن از توی کوچه جماران میومدن و وارد حسینیه میشدن، داشتن شعار میدادن، هم تو راه که میومدن شعار میدادن، امام داشتن میومدن یه باری وایستادن. بعد من خودم گفتم، من برگشتم گفتم که آقا چیزی شده؟ فرمودن که اگر این بسیجی ها صدر اسلام بودن، امیرالمؤمنین اینقدر مظلوم واقع نمیشد. حری اشقای امام ریخ. آقا شما آدمی که مثلا صدام حمله کرده این مقدار ما که، آقا سید مصطفی پسر امام شهید شد، سید مصطفی و ما ادراک ما سید مصطفی، همین مکتوبات تفسیرش اینا رو بخونید، خدا میدونه اگر میمون چ... البته خب قطعا الخیر فی ما بقا اسا انتوه بوشی انبا، ولی این موجود خارق العاده که آدم همین مطالبی ازش مونده، بالاجماع اساتیدش هم دورهاش اینا میگفتن آدم خارق العاده ای بود به جهت استعداد علمی، کی مجتهد شد، کی صاحب کرسی درس شد. آقا سید مصطفی رو شهید کردن، خیلی مظلومانه میدونید که او رو مسموم میکنن، بعد بدنش یه لکه های سبزی پیدا میشه، ایشون به شهادت میرسه، بعد امام میگن این شهید شده، پزشک میگه باشه، او رو دفن میکنن، برمیگردن پزشکی میزنه زیر همیشه، گواهی نمیده. امام میخواستن اینو چیز کنن که آقا شهید شد مصطفی و اینو، او گواهی نمیده. بعد خیلی مظلومان است، آقای دعایی تعریف میکرد که امام اومدن هر وقت میمدن دم خونه آقا مصطفی تو نجف در میزدن، یا خودش میومد، یا اگه مثلا همسرش من بودن آقا مصطفی رو بگو بیاد، میگفتن ما به اتفاق امام تشنازه اومدیم، رفتیم در خونه امام در زدن، خانم آقا مصطفی اومد دم در، اصلا میگفتن دل ما پاره شد، چقدر امام متاثر شد. ولی تو مراسم ختم آقا مصطفی امام نشسته بود، هر چی خوندن، آقا مصطفی جوان بود، مجتهد بود، فلان بود، امام نشسته بود. آقای کوثری خدا رحمتش کنه اومد گفتن با هر چی میخونه مثل گریه نمیکنه که، این چجوریه مثلا پسر شهید شده فلان، عواطف نداره. میکروفون گرفت گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. شونه امام شروع کرد لرزیدن. یعنی این آدم کجا گریه نمیکنه، کجا خیلی گریه میکنه. چه شاد دست آدم وقتی به زندگی عرفا نگاه میکنه، احساس میکنه از رو گریهشون میشه فهمید که نزاع قلب و عقل و کی برده. رقیق رقیق خیلی مهمه گریه. بله ما روایت داریم که منافق گریهش دستشه، هر وقت دلش بخواد گریه میکنه که با نفاق سر مردم رو کلا بذاره، اینم داریم ها، یعنی هر کی گریه کرد. اما اونی که میدونیم این کار است که خوب گریه میکنه، خیلی مهم آدم اشکش برای خدا و در راه امیرالمومنین خطبه میخوند، از محاسن مبارکش اشک میچکید. بعد بی سواد اینجوری میکنه، بله این آقای خامنه‌ای تو خطبه ها گریه کرد، این نشون دهنده ضعف ولایت نیست؟ آقای خامنه‌ای تو خطبه ها گفت آره من دوچرخم گم شده، گریه کرد مثلا در مقابل کی گریه کرد؟ آقا و مولای ما. شما در مقابل امام زمان گریه میکنی، برای خدا گریه میکنی، یا برای مال و اموال و پست و مقام و فرزند و حزبت گریه میکنی؟ این مقدار هم نمیتونی تفکیک بکنید. امیرالمومنین خطبه میخون، از زیر محاسنش عشق میچکید، بعد اینجوری میکنه. بله رهبری گریه میکنه که عواطف مردم رو تحریک کنه. باز شما عواطف دارید اصلا که بخواد تحریک بشه؟ لذا این که تو نزاع قلب و عقل کی ببره، محاسبات عقلی یه چیزی میگن، ولی قلب میگه اینا رو بذار کنار، بزن به قلب لشکر. ولی خب این میگم من الان توضیح میدم، اینا رو گفتن نمیفهم خودم یعنی چی مثلا بین قلب و عقل. امکان سنجی تحقق، آیا ممکنه واقعا ما میگیم حق خداوند ادا بشه؟ خب این تعلیق به محاله، یعنی خدا یه چیزی گفته که اصلا هیچ چیز قابل تحقق نیست، یعنی ما به عبارتی سر کاریم کلا، این مد نظره. به نظر نمیرسه این باشه. چرا؟ بالا اینجا گفت و جاهدو فی الله حق جهاده، عنایت کنید. چهار آیه قبل میگه ما قدر الله حق قدره، قدر خدا رو به جا نیاوردن. تو همین آیه یه ذره پایین تر میگه که خداوند شما رو گرفتار نکرده و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدا یه چیزی نذاشته که برای شما ایجاد حرج بکنه، نتونید انجام بدید، گرفتار شید، صدر و ذیل شما رو به سختی و صعوبت بندازه. جمع این که خدا برای شما حرج قرار نداده و مشرکینن که قدر خدا رو به جا نمیارن، پیغامش چیه؟ پیغامش اینه که این که ما حق خدا رو ادا بکنیم خارج از قاعده لا یکلف الله نفسا الا وسعها نیست. شما وسعت چقدره؟ 2 تومن، 5 تومن، 10 تومن، 100، هر چقدر که وسع داری به همون میزان حق جهاد خدا رو تی به جا بیار، همون مقدار که میتونی، بیش از اون توقع نیست. پس این که امکان سنجی تحقق میگیم، عنایت کنید، یه موقع ناظر به حق خداست، حق خدا رو پیغمبرم نمیتونه ادا کنه، یه موقع ناظر به وسع انسانه، ناظر به وسع انسان حق جهاد قابل ادا کردنه. پس این که برای شما ما جعل علیکم فی الدین من حرج و جاهای دیگه هم میگه حرج قرار ندیم، این نبوده که الان به شما بگیم و جاهدوا فی الله حق جهاده، شما بگید اینی که خداوند فرموده ما ازش هیچ چی نمیفهمیم، مطلقا هم نمیتونیم اینو برقرار بکنیم و محقق کنیم. این اصلا خدا دنبال این نبوده که یه دستور بده که هیچ کس نمیتونه انجام بده. خب یعنی چی؟ مثلا سر کار گذاشتن بندگان، سنگ الله کردنه. نکته بعد در مورد حقیقت حق جهاد، آره، اگر ناظر به حق خداوند باشه قابل ادا کرد، ناظر به ما باشه، خدا به من 5 تومن ظرفیت داده، من اندازه 5 تومن برای خدا جهاد میکنم، حق جهاد رو به جا آوردم، به شما 100 تومن ظرفیت میده، 100 تومن، شما هم حق جهاد رو به جا آورد. حقیقت حق جهاد چیه؟ یعنی ما چی رو به جا بیاریم میگیم حق جهاد رو به جا آوردیم، چی کار بشه میگیم حق جهاد به جا اومد و اون که باید محقق میشد محقق شد. طبیعتاً اینجا کمیت مطرح نیست، مثلا اینکه کی چقدر، چون موضوع از سنخ کمیت نیست. مثلا یه نفر چقدر نماز خونده، چقدر، اینا مهمه ها، نماز خونده، روزه گرفته مهمه، چقدر به میزان و کمیت بستگی نداره. به چی بستگی داره؟ به کیفیت. کیفیت چیه؟ یک کلمه. چی؟ کیفیت به اخلاص. کیفیت به اخلاص. این کاره چقدر خالصه، چقدر قش داره یا قش نداره، چقدر خالصه. یعنی این کار رو الان ما تحلیل بکنیم چی از توش در میاد، 1000 جور خرابی قاطیشه یا نه خالصه، درجه یکه. بعضی وقتا مثلا دیدید، حالا نمیدونم مثلا تو خوراکی ها چجوریه، مثلا از شفاف بودن یه، مثلا بعضی تو روغن میگه مثلا شفافیت روغن رو دقت کنیم، حالا میگه اگرچه که تو این روغنایی که تو این دوره میخورید و میبینید و فلان، خدا میدونه چه گرفتاریایی که ما داریم از سر مثلا این از ذرت گرفته شده، بعد مدتی شما میبینی آقا از خارج که هیچی، اون که اصلا کلن بذارید کنار دیگه، الان به نظر میرسه حمایت از تولید ملی نیاز به تبلیغ نداره، باید به مردم بگیم جان شما تو خوراکی خارجی در خطره، بلکه به این بهانه چی دیگه، عشق شکلات خارجی و شیرینی خارجی و روغن خارجی و نمیدونم آب خارجی، 70,000 تومان بطری آب خارجی، بطری مثلا انقدی 70,000 تومان، ما آب خارجی میخوریم، خارجیتون کش منو. بله؟ آره دیگه قرار بود هش. بله؟ همین که الان اینجاست داستانی این نیست، بعد زمزم داریم نیست، واتا داریم نیست، همه نیست، اونایی که هست نخرید. نه پول به اونا میدن تحت لیسانس دیگه، مثل الان توی این هومکر یا اون یکی دیگه آلمانیه چیه؟ پرسیل. این دوتا توی اینجا تولید میشه، اما اینها تحت لیسانس اونان باید به اونا پول بدن. برای چی این کارو کنم؟ من خودم هیچ وقت این دوتا نمیخرم. حالا بعضی میگن کیفیتش خوبتر باش. نه من یه شرکت معروفم، یعنی یه برندم، به شما میگم من اجازه میدم شما اسم من رو بزنید رو کالات، بعد میدونین خون تو من پول میخوان اونا، پول بدیم پودر لباس. من اینا رو وادادگی فرهنگی میدونم، اصلا تردید آقا کیفیتش بالاتر باشه. یعنی مثلا الان ما میایم سرگرد لباسمون روغنیه مثلا، حالا یه ذره کمتری ذره بیشتر داریم میگیم جهاد. ببینید داریم میگیم یه وقتی جهاد جانی کردیم جون دادیم، الان میگن جهاد اقتصادی کنید پول بدید. ما جون دادیم پول نمیدیم، و تو جون دادن پیروز شدیم، تو پول دادن داریم شکست میخوریم. آقا چه جوری بگیم دیگه؟ هر جوری میگی بازی بهانه میاره. آقا دقت دارین کالای ایرانی کیفیت نداره؟ نه دقت ندارم، نه سرندی بیتی هم من عالیم نی بزنم. بفهم قبلش وراثتیه. پدر و مادر ما، پدر بزرگ مادر بزرگ ما، پدر مادرای اونا کی بودن چی بودن، یعنی ما محصول چه نطفه‌ای هستیم، اینا کلی موثره. این بخشی از قابلیت. دو، خودمون، یعنی ما یه ظرفیت بالقوه‌ای داریم که ظرفیت بالقوه آدما یه ثابتاتی داره، خدا به همه فطرت داده، اختیار داده، توفیق میده، امداد میده. اما اینکه اون ماده اولیه چقدر این توفیق رو میگیره، چقدر این امداد رو میگیره، یک. دو، حالا من چقدر ارزه دارم. لذا ما فراوان میبینیم آدمای خوب نسلن در نسل که یه نطفه خوب از اونها. امام هادی علیه السلام پسر داره، میشه چی؟ جعفر کسا دیگه، از امام هادی بالاتر که نمیشه که. از اون ور آدمایی میبینیم خودشون به درد نخورن، ولی میبینیم یه بچه خوب درجه یک. این بالقوهش ضعیف بود ولی خیلی خوب بلفل شد، اون بلقوهش عالی بود خیلی بد بلفل شد. پس این که من بگم آخه پدر مادر من که مرجع نیستم، یه مایه اولیه‌ای داری همونو بلفل بکن آدم حسابی میشی. لذا همه مراجع مرجع زاده نیستن و بسیاری از مرجع زاده ها مرجع نمیشن. این یعنی چی؟ شما دیدین خیلی از آدمایی که نخبه هن نگاه میکنین پدر مادرها معمولی هن. از اون ور خیلی از پدر مادر نخبه بچه‌هاشون معمولاً، این نشون میده همش نطفه، همش وراثت نیست. یه بخش اومدم خود فرد. بفهمید. خب هستش. لذا میگم ماده اولیه‌اش ضعیف میشه. اما ماده اولیه انقدر ضعیف میشه که چون پدر مادر گناهکار بودن بچه نتونه آدم حسابی بشه. اما اگه نبودن آدم حسابی تر میشد. خیلی نه، همچی چیزی نداریم. اینجور نیست که عمل پدر مادر بر اختیار ما تأثیر این چنینی داشته باشه، اینجور نیست. نه بفرمید. اون که بحث تربیتیه، خیلی مفصله که کجاها تغافل کنیم، کجاها سخت نگیریم، کجاها فرصت بدیم. آقای قرائتی میگفت دختر من به بلوغ قبل بلوغ میخواست نماز بخونه، گفت برای چی نماز رو به قبله میخونید پشت به قبله بخونید؟ گفتم آره پیشنهاد خوبی، مثلا به جای اینجوری به سمت کعبه رو پشت به قبله میخونیم، کره زمین رو دور میزنه باز میره به کعبه میرسه دیگه. و گفت برای چی سرتون رو میپوشونید؟ الان سرش باز باشه باد میخوره. گفتم راست میگی. مثلا بچه بود، حالا 7 سالش بود، 8 سالش، به سن تکلیفم نرسیده بود. الله اکبر. بعد مثلا پشت به قبله است، اینوری هم نگاه میکرد ببینم سمت قبله چه خبره. مثلا فرصت دیم 4 بار اینجوری کرد، بعد حالا یه چیزی انداخت کلش. حالا میگم نه گناه داره، خدا کل خرابی. اما یه جایی هم نه، باید جلوی کیو گرفت. این که به نسل سخت نگیریم، به کدوم نسل، در چه سنی، تو چه کار، به نفس خودمون. دو ساعت دارم توضیح میدم بینه، حالا اینم که میگه خوبه بذار بگه تا آخرش. به نفس سخت نگیری تو واجب یا تو مستحب؟ نه همچیزی نداریم. معلومه که من صبح زمستون دوست دارم زیر این لحاف، حالا اگه هوا هم سرد بشه نه این بیرون باید سخت. حالا میرسیم که سخت نگیرید، پس گفته حرج نیست تو دین دیگه. من حرج از شما، این که حرج نیست به این معنی است که کلن دوره هم باشیم؟ نه. میرسیم. یکم صبر کنیم. بقیه هم سوالش اینه که نماز بخونیم که نخونیم دیگه. آره.
این وسعه رو یعنی چقدر به خودمون سخت بگیریم چقدر آسون.
الان. چشم.